أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یه باب جدید رو داریم، باب الکون و المکان، باب زمان و مکان در مورد خدای متعال. کون عبارت است از وجود چیزی در زمان یا زمانمندی، زمان داشتن، که به متا در زبان عربی به متا تعبیر میکنن. وقتی مثلا میگن که متا کان، یعنی در چه زمانی. مکان هم که روشنه، وجود چیزی، حالا ما در زبان فارسی از مکان روشنتر نداریم، وجود چیزی در حیز، که این هم از اون تعبیر می شود. روایتی در این زمینه داریم که آیا خدا مکان دارد یا مکان ندارد، در چه زمانی هست، در چه زمانی نیست، در چه مکانی هست، در چه مکانی نیست. اولین روایت، سأل نافع ابن الازرق ابو جعفر علیه السلام، نافع از امام باقر علیه السلام پرسید اخبرنی عن الله متا کان، خبر بده از خدای متعال به من که کی وجود داشته یا از چه زمانی وجود داشته. مثل اینی که به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم خدا از کی بوده، عمر خدا چقدره، تاریخ وجود خدای متعال چقدره. یه توضیح ابتدا خدمتتون عرض کنم که ضمن این که حالا این کسانی که این سوالات رو که مطرح میکنن، اینا نشوندنده اینه که درجه از فهم و علم رو دارن، اینا عالمان عصر زمان خودشون هستن، ولی این که حالا سرشناس هم نباشن. همین که به این فکر افتاده که خدای متعال آیا مکان دارد یا مکان ندارد، این چون ظواهر دینی هم مثلا نشون میده که خدا در عرش هست یا در فوق عرش هست یا در زمان، زمانی بود مثلا زمان بود یا زمان نبود، خدا بود، چیز دیگری بود یا نبود، اینا همین اندازه که میفهمن، اینا نشون دهنده اینه که تو این مسائل مسئله دارند. مسئله داشتن و سوال داشتن نشان عالم بودن هست. هرچی مسائل پیچیده‌تر، عمیق‌تر باشه، نشون دهنده که این عالم عمیق‌تر و ژرف‌تر هست. و کسی که سوال ندارد در واقع تصوری نسبت به اون جایگاهی که سوال تولید میشه نداره. خب این افرادی رو که از متای خدا، زمان خدا سوال میکنن یا مکان خدای متعال سوال میکنن، یه سوال نسبتا عرفی رو دارن. تصورش اینه که ما که یه جایی داریم، مثلا در همین جهان طبیعت جا داریم، نفس ما که مجرد، اونم یه جایی داره، اونم بدن ماست، عقل ما هم که خب حالا یا اونم مغز ماست، یا بالاخره تو این بدن ما یه جایی جا داره، فرشتگان هم که گفتن که مثلا گرد عرش خدای متعال اونا هم یه جایی دارن، خود خدای متعال چی؟ جاش کجاست؟ ما که تاریخ تولد داریم، نفسمون هم تاریخ تولد داره. خب در برخی از ظواهر دینی هم داره که مثلا خود آنگاه که خدای متعال فرشتگان را آفرید، آنگاه که عقول را آفرید، آنگاه که جبروتیان را آفرید، خب معلوم میشه که اونم گاه و زمان دارند. وقت این سوال براش مطرح شده، وجه عرفیش اینه که خب ما که زمان داریم، مثلا عقول و فرشتگان که زمان دارن چرا خدا نداشته باشه، یا ما که مکان داریم اونا که دارن چرا خدا مکان نداشته باشه، این وجه عرفیشه. اما وجه این میتونه که وجه دقیق عقلی هم داشته باشه، و اون اینه که چگونه میشود از موجودی که زمان ندارد زمان تولید بشود. دیگه مسئله کاملا عقلی و فلسفی خواهد شد. این مسئله چندگانه که در فلسفه مطرح است تحت عنوان ربط، ربط حادث به قدیم، ربط متغیر به ثابت، ربط ممکن به واجب، ربط مادی به مجرد. اینا سوالات جدی است. یکی دیگه هم ربط کثیر به واحد، گفتن چگونه می شود که از واحد کثیر پدید آید، از موجود ثابت متغیر پدید آید، از موجود قدیم حادث پدید آید. این سرش هم در اینه که در فلسفه به طور کلی به لحاظ عقلی، حالا اختصاص فلسفه هم نداره، ولو این که سنخیت رو انکار کرده باشن، ولی در واقع قبول دارن، و اون اینه که اصل علیت بدون ضرورت و سنخیت علیت نیست، انکار علیته. بر این اساس باید علت و معلول با هم دیگه سنخیت داشته باشن. اگه سنخیت داره، موجود مکاندار نمیشه از موجودی پدید بیاد که مکان نداشته باشه. موجود زماندار نمیشه از موجودی پدید بیاد که زمان نداشته باشه. و همینطور موجودی که متغیره از موجود ثابت پدید آمده باشد، موجودی که عین فقر از موجود عین غنا پدید آمده باشد، اینو سوالات جدی است و پاسخ دادنش هم کار آسانی نیست. یعنی این دیگه سوال جدی است، ولی پاسخهایی رو که عالمان و عاقلان و دیگران مطرح کردن در زمانهای گذشته همچنان در حالی از ابهام وجود داره، هنوز باز جای پرسیدن بیشتر و دقیقتر رو باقی گذاشته. بنابراین از این جهت بخوایم نگاه کنیم بر اساس اصل علیت و سنخیت میان علت و معلول، خب قطعا و یقینا سوال بسیار جدی است و عالمانه، و کسی که چنین سوالی رو مطرح میکنه نشون دهنده اینه که درجاتی از علم رو داره که با چنین سوالاتی روبرو شده. خب حالا بر این اساس به اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که این اینجوری نیست که حالا برای ما که آخه این چه حرفی است که خدا مکان دارد یا ندارد، خدا زمان دارد، یعنی چه سوالاتی است، احتمالاً چی سرشون نمیشه. نه، اگه برای ما مطرح نشده یا بدین خاطره که در یه جای دیگری ارتباطات پنجگانه ای که گفته شد رو حل کردیم، یا اصلا به اون ارتباطات پنجگانه توجه نکردیم. اگه توجه نکرده باشیم از این راوی که 1300 سال پیش اینو پرسیده ضعیف داریم، بی اطلاع تریم. اگه حل کردیم، خب بله او براش حل نشد این مسئله، طبعا حل این مسئله در اون زمان هم اصلا چیزی نیست که مورد انتظار باشه. خب از امام باقر علیه السلام پرسید که اخبرنی عن الله، خبر بده به من، بگو که متا کان، از کی وجود داشته، تاریخش، تاریخ پیدایشش، تاریخ وجودش کی هست. فقال علیه السلام، امام فرمودن متا لم یکن حتی اخبرک متا کان، شما بگو که کی نبوده تا من جواب بدم که خب حالا که شما گفتیم مثلا 100,000 سال پیش نبوده، تا من نقطه پیدایشش رو برای تعریف کنم. این معنی سخن اینه که اصلا شما نمیتونید این عالم را، جهان را، نه فقط جهان طبیعت، عالم مثال عقل را، فراتر از اون را نمیتوانید توهی از خدا تصور کنید. این یک. ممکنه کسی بگه که ما این جهان رو توهی از خدا نمیدونیم، برای این جهان یه زمان معینی رو ما تعیین میکنیم، میگیم مثلا 1,000,000,000 سال پیش، برای عالم مثالم 1,000,000,000 سال قبلش، برای یکی میلیون 3,000,000,000 سال پیش ما میگیم مثلا این جهان نبوده، حالا بگو خدا کی هست، از کی خدای متعال پدید اومده که بعد. البته هر وقت که جهان طبیعت بود خدا بود، هرگاه که عالم عقل بود خدا بود، اما میشه که این عوالم نباشد تا خدا هم نباشد؟ دیگه اینجا نمیتونیم اون استدلال های رایجی رو که در ازلیت جهان داریم، دیگه اینجا نمیتونیم به کار ببریم. استدلال هایی که در ازلیت جهان به کار میرود نوعا برهانه های لمی هستند، یعنی چون خدا ازلی است فعل او نیست ازلی است، چون نمیشود فاعلی اراده اش علمش عین ذاتش باشد ولی فعلش موجود نباشد، امکان پذیر نیست. پس اون استدلالی اینجا به کار نمی رود. به تعبیر دیگه همونجا اگر گفته بشود که این که شما میگین خدا ازلی است ما قبول نداریم، دیگه ما نمیتونیم ازلیت عوالم رو اثبات کنیم. بر این اساس این سوال که متا لم یکن احتیاج به توضیح بسیار دقیق داره. توضیحش هم اینه که نه فقط به خاطر مراتب عوالم هستی خدا باید وجود داشته باشه، بلکه حتی اگر عوالم هستی هم که نبودند، فرض کنین که زمان نبود، زمین نبود، طبیعت نبود و غیره نبود، بازم خدا نمیتواند نباشد. نبودن خدای متعال در فرضی از فرضها، در مرتبه از مراتب، در گمانی از گمانه ها به تناقض می انجامد. به خاطر اینکه خدای متعال چیست؟ خدای متعال آن است که، حالا یکی از این دو تا تعبیر رو، خدای متعال آن است که وجود را در مرتبه ذات خود دارد، نه در مرتبه عارض بر ذات و بعد از ذات. تمام کسانی که قائل به خدا هستند، چه عامه مردم چه متفکران از عقلا و حکما، تمام گفتن که اگر خدا باشد وجودش این ذاتشه، او دیگر نیازمنده به کسی نیست که وجود رو بر او عارض کرده باشد، به او بخشیده باشد، به خاطر اینکه اگر خدا وابسته به امر دیگری و موجود دیگری باشد یا به دور می انجامد یا به تسلسل. بنابراین خدای متعال اگر باشد وجودش این ذاتشه. وقتی یه موجودی رو متصور کردیم که اگر باشد وجودش این ذاتشه، دیگه نمیتوانیم نقطه آغاز و زمان پیدایش برای تصور کنیم، چون وقتی گفتیم وجودش این ذاتشه و در زمانی یا مرتبه وجود نداشته، یعنی وجود در این حال که این ذات او بود این ذات او نبود. یک تعبیر. حالا ممکنه که این تعبیر دوم رو در این روایت نبینیم، ولی بالاخره جزء تعبیرها بسیار دقیق هست و در برخی از روایات دیگر میتوان یافت، و اون این است که خدای متعال حقیقت وجود است، نه آن که ذاتی است که وجود بر آن افزوده شده است یا ذاتی است که وجود را نیز دارد و داشته است. چون اگر گفتیم که خدای متعال ذاتی است که وجود هم داشته یا دارد یا وجود بر اون افزوده شده است، معنیش اینه که ذات خدای متعال وجود نیست. اگر ذات خدای متعال وجود نباشد، یا باید نقیض آن باشد، قطعا باید نقیض آن باشد، چون اگر ذات خدای متعال نه وجود باشد نه نقیض آن، ارتفاع نقیضه خواهد بود. اصلا نوبت به این نمیرسه بگیم که یا باید عدم باشد یا امور اعتباری باشد، نوبت به امور اعتباری نمیرسد. البته امور اعتباری از همون تصورات و توهمات مربوط به عدم هست. پس اگر خدای متعال ذاتی داشته باشد که این ذاتش وجود نیست بلکه وجود را هم دارد، همان گونه که علم را هم دارد، اگر وجود را داشت، معناش اینه که ذات خدای متعال خودش وجود نیست، اگر وجود نباشد باید عدم باشد، چون ارتفاع نقیزن لازم میاد. بنابراین خدای متعال میشود امر عدمی. حالا داشت امر عدمی اگر وجود را در مرتبه ذات و هویت و حقیقتش داشته باشد، اجتماع نقیزه، اون ارتفاع نقیزه بود، نمی اجتماع نقیزه. پس خدای متعال ذاتش عدم نباشد، ارتفاع نقیزه این است. اما اگر نه، ذاتش عدم نیست، ذاتش هویت و حقیقتی است که میتواند وجود هم داشته باشد، وجود هم بر او افزوده بشود یا افزوده نشود، خب در این صورت به اجتماع نقیزه می انجامد. حالا با توجه به این نکته، نمیتوان برای خدای متعال فرضی را، ظرفی و مرتبه‌ای را در نظر گرفت که خدا در اون نباشد. خب حالا سوال میکنه که متا کان، خدا از کی بود؟ به راحتی میتوان ازش پرسید که کی نبود. شما میتونید تصور کنید زمانی را، مکانی را، مرتبه ای را که خدای متعال نباشد، در اون مرتبه معدوم باشد؟ چون اگه معدوم نباشد که نمیتونیم تاریخ پیدایش و تولد براش تصور کنیم. خب بعد فرمود که متا کانه، حتی اخبره که متا کان، سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدن لم یتخذ صاحبتم ولا ولدا. منزه هست خدایی که لم یزل، نقطه آغاز ندارد، لا یزال، نقطه پایان ندارد. این دو هم فرد است، هم سمد است، هم شریک و رفیق و مانند اونها ندارد. حالا در برخی از تعبیرها داره لم یتخذ صاحبتم ولا ولدا ولم یکن له شریکم فی الملک ولم یکن له ولی من الذل. صاحب و ولی به هم خیلی نزدیکن. این که خدای متعال صاحب دارد یا ندارد، مصاحب دارد یا ندارد، یا اینکه ولی دارد یا ندارد، این دوتا رو در ظواهر دینی فرق گذاشتن. گفتم ولی که، یعنی دوستی که خدای متعال به اون دوست احتیاج داشته باشد، ندارد، چون این دوستی ندارد. اما دوستی که خدای متعال به احتیاج ندارد ولی دارد، از این دوستان بسیار دارد. الله ولی الذین آمنوا، تمام مؤمنین درجه از ولایت الهی رو دارند و در مرتبه از مراتب ولایت الهی قرار دارند. بله البته والذین کفروا، که حالا در اینجا وقتی کفر گفته می شود، شرک رو هم شامل می شود، نفاق رو هم شامل می شود، نقطه مشترکشون استکبار است. اما مستکبرین هستند که در حوزه ولایت خدای متعال نیستند و نه اونها ولی خدا هستند نه خدا ولی اونها. باز این هم که عرض میکنم خدمتتون که ولی الله والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، این ولایت یا ولایت تشریعی است یا ولایت جزئیه تکوینی است. و الا توحید در ولایت همچنان که توحید در ذات اثبات میکند یک ذات بیشتر نیست، توحید در صفات نشون دهنده این است که تمام صفات مال خدای متعال است، تمام کمالات مال خدای متعال است، و همینطور بقیه توحید در محبت، توحید در توکل، توحید در خوف، رجا و مانند آن، یکیش هم توحید در ولایت. توحید در ولایت این که یک ولی در عالم هستی بیشتر نیست. هم ولی به معنای حاکم، مسلط، قائم به ذات، هم به معنای محور قرب، هم به معنای محبت. تمام اینها مربوط به یک خدای متعال بیشتر نیست. اینجوری نیست که کسانی که طاغوت رو دوست دارن واقعا یکی دیگر رو دوست داشته باشن. نه، اون وجهی از وجود، جلوه از جلوات، ولو جلوه است که انسان رو مقصد نمیرساند، انسان رو مثلا به جهنم میرساند. اما اینجوری نیست که اونها اون چرا که پیدا کردن، اگه سنگی است، اگه کوهی است، از دری، دیواری، انسانی، اینا حقیقتا غیر خدا رو یافتن. خدا غیر ندارد تا غیرش قابل یافتن باشد. بنابراین اون در ولایت گفته می شود که ولایت من الظل خدای متعال نداره. اما صاحب چی؟ صاحب هرگز ندارد. صاحب هرگز ندارد یعنی همچنان که خدای متعال، چون دو نفر که با هم مصاحبت دارن باید هم اندازه هم باشن، ولی مصاحبت به تبع خواهد بود. کسانی گفته می شود که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اینا اصحاب عرفی اند نه اصحاب حقیقی. کسانی که با پیامبر مصاحبت دارن یعنی کسانی که یا چند روزی چند جلسه ای رو با حضرت ارتباط داشتن و در جلسات شرکت کردن. برای همین است که برخی هستن که جز اصحاب پیامبرن، یه روز فقط همراه پیامبر بودن، یا حتی یه روز هم پیامبر رو ندیدن، همزمان با پیامبر بودند. و اگر کسی 10 روز باشه مصاحبه پیامبر بیشتر. اینا تمام مصاحبت های عرفی است، حتی مصاحبت های فرعی هم نیست. مصاحبت فرعی مال مثلا اویس قرنی است که اصلا مصاحبت عرفی ندارد، حتی یک روز هم با پیامبر نبوده، اما در این حال از صحابه پیامبر هست. نه فقط از صحابه پیامبر است، بلکه بسیاری از الطاف و عنایات و رحمت رحیمیه حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم از طریق اویس به دیگران رسیده است. یکی از راه ها حداقل از نگاه جمعی از عرفا، یکی از راه های چندگانه، سگانه، چهارگانه ای که انسان ها می توانند به رحمت رحیمیه حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم دست پیدا کنند، با این که اصلا مصاحبت نداشته. خب حالا این که فرمود که لم یتخذ صاحبتن، اتخاذ صاحب نکرده است. یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم تا به اتخاذ برسیم. اون جمله دیگر این است که خدای متعال در مرتبه از وجود و کمالات قرار دارد که هیچ موجودی همراه او نیست و با او معیت ندارد. وقتی معیت نداشت مصاحبت هم ندارد. هو معکم اینما کنتم، شما هر جا که باشید، در اعلا الیین، در اسفل سافلین، او با شما هست. در جبروت باشید خدا با شماست، در ملکوت باشید خدا با شماست، در مرتبه ماده و حیولا هم باشید بازم خدای متعال با شما هست. معیت او، مصاحبت او با اشیا قطعی و تخلف ناپذیر است. چه معیت علت و معلول، فاعل با فعل، قطعی و ضروری است. به تعبیر دیگه با توجه به فعل و معلول وجهی از وجوه علت هست، مرتبه از مراتب علت هست، نمیشه در جای معلول باشد و علت نباشد. اما عکسش در جای دیگر دیدیم که انتم مع الله نه فقط در ظواهر دینی گفته نشده است، بلکه در تعبیرهای عقلی هم گفته نشده است. به خاطر اینکه اگر این چه اگرچه معلول مرتبه از مراتب خداست، ولی مرتبه از مراتب علت، نه تمام مراتب. پس میتوان مثلا معلول در مرتبه فعل خدای متعال هست، اما مرتبه فعل خدای متعال یا عین فقر است یا ملازمه با فقر است، در حالی که خدای متعال مرتبه غنا دارد، مرتبه‌ای که هیچ گونه فقری در اون قابل تصور نیست. پس خدای متعال مصاحب ندارد. مصاحب نداره یعنی هیچ کس مصاحب خدا نیست، ولی خدا مصاحب همه عالم هستی هست. نکته دیگر اینه که فرمود که لم یتخذ صاحبتن، خدای متعال اتخاذ مصاحب نکرده است. صاحب رو انتخاب نکرده. اگر خدای متعال چون اتخاذ مصاحبت اگر کنه، باید یه موجودی وجود داشته باشه یا دو تا سه تا ده تا موجود وجود داشته باشه، بعد خدای متعال اون یه موجود را یا برخی از اون موجودات به عنوان مصاحب همنشین انتخاب کرده باشه. پس مصاحبتی که همراه با اتخاذ باشد، باید کسانی باشن، باید افرادی باشن که ما اونها رو به دوستی انتخاب کنیم، افرادی باشن که باب مصاحبت انتخاب کنیم. اما اگر هیچ کس نه در طول خدا نه در عرض خدای متعال نبود، قطعا و یقینا اتخاذ مصاحب امکان پذیر نخواهد بود. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خدای متعال فرزند هم ندارد، به این معنا که چی؟ در این حال که و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم که من از روح خودم در انسان دمیدم. خب حالا اینا شدن روح الله، حالا که شدن روح الله فرزندان خدا هستن؟ نه، فرزند بودن به انفصال است. اگر کسی از خدای متعال جدا بشود، تجزیه بشود، منفصل بشود، این میشود فرزندش. اگر منفصل نشود، فرزند عنوان فرزند بر او اطلاق نمی شود، ولی اینکه مرتبه از مراتب خدای متعال باشد، وجهی از وجوه خدای متعال باشد. کل عالم هستی وجه الله هن، کل عالم هستی فعل خدا، فیض خدا، آفریده خدا هستند، ولی هیچ کدامشون منفصل از خدای متعال نیستند. وقتی منفصل از خدای متعال نبودن، فرزند او هم نیستند. خب نکاتی رو که خیلی سریع خدمتتون عرض کنم اینه که خب متا پرسش از نسبت چیزی به زمان است، بلکه پرسش از خود زمان است، در مورد خود زمان هم به کار می رود. سبحان الله تنزیه خدای متعال هست، منزه بودن خدای متعال از، حالا هر کس به اندازه فهم خودش، برخی میگن از نقائص. نقائص چیست؟ مثلا جسم نداشته باشد، مرکب نباشد، مرئی نباشد، محل نداشته باشد، زمان مکان و مانند اینها نداشته باشد. برخی دقیق ترینش اینه که تنزیه خدای متعال از غیر، یعنی خدای متعال غیری ندارد، نه در طول نه در عرض. عرض را همگان فهمیدن، خدای متعال در طولش هم کسی نیست، منزه است از اینکه خدای متعال در جای محدود شود، منقطع شود، از اونجا به بعد خلق باشد. اینم تنزیه. سبحان هم ملازم میفرمایید که حالا در نماز هم داریم سبحان الله سبحان الله، یا میگیم سبحانه، همیشه میگیم سبحانه، سبحانو نداریم. این منصوب بودنش هم به تقدیر یک فعله، انگار یه فعلی در تقدیر هست، و اون اینه که ابرأ الله من السوء براءتن، یعنی من یا انزه و یا اسبه، من تنزیه میکنم خدا را از هر گونه بدی، از هر گونه نقصی. البته نقص چی باشه دیگه خدمتتون عرض کردم، گفتم خدمتتون که متا همچنین زمان یا نسبت چیزی به زمان و مانند اونها، اینه در مورد خدای متعال به کار نمیره، به خاطر اینکه خدا فاقد زمانه، از طرفی هم زمان قطعات حرکته، خدا فاقد حرکته، در نتیجه چنین چیزی هم در مورد خدای متعال به کار نمیرود. از آنجا که خداوند بر همه موجودات ثابت و متغیر، مجرد و مادی، احاطه قیومی دارد، نسبت او با همه آنها از ازل تا به ابد یکی است و هیچ گونه تغییری درش نیست. این جنبه‌های شرعی رو باید مد نظر داشته باشیم که اینکه کسی تا به خدای متعال مقرب نبود، مقرب می‌شود، مقرب‌تر می‌شود، و همینطور مثلا در تعبیرهای دینی و عرفی گفته می‌شود خدای متعال نسبت به کسی خشمگین بود، خشمش کم می‌شود، بعد لطف پیدا می‌کند، بعد و مانند اینها. این تعبیر عرفی به همین ظاهرشون به خدای متعال قابل استناد نیست، چون مستلزم تغییر و تحول ذات خدای متعال هست و چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. وقتی گفته می شود که کسی مثلا به قرب خدای متعال می رسد یا قرب الهی بر او تحقق پیدا می کنه، تعیون پیدا می کنه، ارتقا پیدا می کنه، معنیش اینه که حقایق کمالاتی در وجود او نهفته بود از ازل تا به ابد، اینا مستور بودن و محجوب بودن. اونچه که اتفاق افتاده است این که این ستر و حجاب کشف شده است. وقتی این کشف می شود میگه که این به این کمال رسیده است، نه اینکه چیزی نداشته است بر او افزوده شده باشد یا ذمیمه شده باشد. ذمیمه شدن، افزوده شدن و مانند اونها امکان پذیر نیست، و البته اون مستور بودن، محجوب بودن هم یعنی لنا، یعنی ما چیزی رو نمیبینیم، نه اینکه در واقع چنین چیزی نیست. و الا نسبت خدای متعال هم نسبت رحمانیتش، هم نسبت رحیمیتش، هم نسبت دیگر اسماء و صفاتش نسبت به همه عوالم هستی برابر است. فقط تفاوت در این است که برخی حجاب از وجودشون برداشته شده است به گونه ای که اون نسبت عیان آشکار شده است، در برخی از موارد این نسبت عیان آشکار نشده است. بنابراین با توجه این که هیچ گونه تغییر و تحولی در خدای متعال نیست، درست است که گفته شود هیچ زمانی از خدای متعال خالی نیست، اما در این حال متصف به هیچ زمانی هم نمی شود. در هر مرتبه از مراتب و عوالم هستی خدای متعال بوده هست خواهد بود. هر جا که وجود یا ظهور وجود و کمال وجودی باشد، خدای متعال بوده هست خواهد بود. بنابراین نمی توان گفت خدا 100 سال پیش بود الان نیست، حالا هست 100 سال دیگر نخواهد بود، اینا رو نمی توان گفت. اما در این حال که زمان تغییر پذیره، اما همین زمان تغییر پذیر هم فعلی از افعال خدای متعال است در همین زمان ها هست. حدیث دوم، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال جاء رجل الى ابي الحسن الرضا عليه السلام من وراء نهر بلخ. راوی میگه که شخصی از بلخ آمد، یعنی که از دور می اومدن. حالا درسته که بالاخره اون هم کشورهایی بودن، ولی سوالاتی رو که کسانی که در دوردست بودن از ائمه مطرح میکنن با کسانی که مثلا در مکه و مدینه بودن، بیشتر پیامبر رو و ائمه علیهم السلام رو دیده بودن، خیلی با هم دیگه تفاوت دارد و تفاوتش عمیق و اساسی نشون دهنده که تفاوت علمشون هست. کسانی که دوردست بودن از این علوم الهی و از این الهیات المعنی الاخص اطلاعاتشون بسیار اندک بوده، حالا در علوم طبیعی و ریاضی مانند اونا داشتن نداشتن ارتباط به بحث ما نداره. میگه شخصی از بلخ آمد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد که فقال انی اسالک ان مسئلت، من یه سوالی دارم. نحوه سوال کردن نگاه کنید معلوم میشه که بیابانگرده. یه سوالی دارم که فئن عجبتنی فیها بما عندی قلت به امامتک، اگر جواب رو، حالا تعبیر ظاهر روایت اینه، اگر جواب رو همون جوری که من میدونم بدی امامتت رو قبول دارم. حالا اگر جوابت یه جوری بود که با اون اطلاعات من سازگار نبود. این خیلی از جاهای قصه خوردن در طبیعت و در عالم طبیعت هست که وقتی میخوان امام را به امامت انتخاب کنن سوال میکنن ببینم بلده یا بلد نیست. این یک. دوم این که اول خودشون رو راه بلد و کار بلد میدونن، میگن ببینیم که این همون چیزی ما میگیم رو داره میگه یا نمیگه. این نه فقط درباره انبیا و اولیا امر ناپسندی است، ناپسندیش هم حد و اندازه نداره، به خاطر اینکه کسانی که آگاه به علوم غیبی و خدای متعال هستن رو اینجوری بپرسیم که شما یه سوال ازت میکنیم ولی اون جواب منو باید بگی، راه حل منو باید بگی، در غیر این صورت معلوم میشه که تو امام نیستی. این نه فقط در مورد اونها نادرسته، بلکه در عالمان در هر عصر زمان همین سخن نادرسته که چیزی ازش بپرسیم از همون اول پاسخ رو تو ذهنمون داریم، سوال میکنیم برای این که ببینیم این همون چیزی ما میگیم رو میگه یا نمیگه. در روایات از این گونه پرسش کردن نهی شده، فرموده سوال نکنید تعنتن، سوال نکنید برای این که بسنجید ببینید که این عالم هست یا عالم نیست. بله البته اگر کسی میخواد که وقتش رو، زندگیش رو، عمرش رو میخواد در اختیار کسی قرار بده، ببینه سوال میکنه، ببینه که این میتونه که 10 سال دیگه ما رو چیزی یادمون بده یا نه، یا مثلا کار تحقیقاتی رو انتخاب کرده، کلاسی رو رفته تو دانشگاه انتخاب کرده، در حوزه انتخاب کرده، میخواد ببینه که این شایستگی داره یا نداره، قول و اب نداره. برای اینکه اختبار نوی این معنا که میخوام اینیم فقط بلدی یا بلد نیست، نه میخوام اینیم که ما که میخوام وقت بگذاریم وقتمون هدر میره یا هدر نمیره، این مانعی نداره، این مانعی نداره در اون حدی رو که تحقیق لازم است، ضروری است، ولی بیشترش همونم دیگه. حالا بعد از اینکه فهمیدیم که اینا رو بلد هست، حالا میگه یه بار دیگه هم بپرسیم، دو بار دیگه هم بپرسیم، 8 بار دیگه هم بپرسیم، 100 بار دیگه هم بپرسیم، اینا امر ناپسند است. اما مهمتر و بدترش اینه که چیزی رو، سوالی رو پاسخش از قبل برای خودمون داشته باشیم و فکر کنیم که تنها پاسخ این پرسش همین است که ما داریم، از امام بپرسیم یا از پیامبر یا از عالم بپرسیم، و اگر پاسخی رو که ارائه کردم پاسخ ما نبود، یعنی این دیگه وقت خودشو گرفته و معطل هست، این دیگه قطعا نشانه جهله. اون موارد قبلی نشون دهنده خود بزرگبینی و میل و رغبت به مطرح شدن، این که بگیم بله مثلا ما هم چنین سوالاتی رو بلدیم، ما چیزی رو پرسیدیم که فلان کس بلد نبوده. افرادم در جوانی اگر اینجور باشن، این ملکات تبدیل ملکات میشه، این ملکات هم تا آخر عمر همراهشون میمونه. برخی از افراد من میشناسم که مثلا از حدود من 10 ساله که بودم اینو شهرت داشتم، به این که هر جایی که تا یه عالمی رو میدن یک مسئله شرعی میپرسن، از اون مسائلی که گیرش بندازن و او هم بگم نه اینو من نمیدونم، یا حضور ذهن ندارم، یا نخوندم، یا مانند اون. خب یعنی حدود 45 سال پیش، این تو همین الانم هم که این دیگه پیر شده، تا یه نفر رو ببینه میگه تا من یک سوالی کو از این کنم، باز دقیقا یه سوالی میکنه اینه بلد یا بلد نیست، یه احتمالا 10 تا 20 تا 30 تا مسئله پیچدار رو پیدا کرده، به هر کس که میرسه در جوانیش پرسیده، میان سالیش، حالا هم که پیر احتمالا فردا پس فردا میخواد از دنیا بره، هنوز هم داره میپرسه. و این آنچه که در جوانی ملکه بشود و ثبات پیدا کنه در انسان، این در ادامه خواهد داشت و در پیری هم ادامه پیدا میکنه. حالا این بنده خدا اومده که فین عجب تنی فی ها به ما اندی قلتو به امامتک، من امامت تو رو قبول دارم. اگه قبول داشته باشی نداشته باشی به کجا میخواد ور بخوره؟ اگر امامت رو قبول داشتی خوشا به سعادت تو، و اگر قبولم نداشتی بدا به سرنوشت تو. اما امام علیه السلام فقال ابو الحسن علیه السلام اینجوری فرموده، سل اما شد، این سا هر چی دلت میخواد بپرس. فقال اخبرنی، این تعبیر که سل اما شد این مشابه تعبیر امیر المؤمنینه که سلونی قبل ان تفقدونی. انسان کامل میتواند اینگونه بگوید که هر چی که دلتان میخواهد بپرسید، یک من پاسخ خواهم داد، دو پاسخ حق خواهم داد. تفاوت انسان کامل با غیر کامل، تفاوت عالم معصوم با عالم ربانی در اینه، از یه عالم هم هر چی پرسیم جواب میده. اینجوری نیست که به یه جایی برسه که بگه خیلی خوب اینو تا من بعد فکر کنم سر فرصت، یا تا برم کتاب مطالعه کنم. بسیاری از سوال ها اصلا تو کتاب ها وجود نداره. عالم ربانی هم اون چه ازش بپرسین جواب میده، امام معصوم هم اون چه ازش بپرسین جواب میده. البته با دو تفاوت، یکی اینه که عالم ربانی در حوزه اطلاعات و تخصص خودش، یعنی اگر از دین بپرسی، از فلسفه بپرسی، اما اگر ریاضیات بپرسی، فیزیک و هندسه بپرسی، نجوم بپرسی، اینا رو دیگه نمیدونه. اما امام معصوم رو در هر حوزه‌ای که بپرسی جواب میدهد. این یک تفاوت. تفاوت دیگر اینه که پاسخ امام معصوم و پیامبر معصوم پاسخ حق محض است و صدق محض و هیچ گونه خطایی درش نیست. اما پاسخ عالم ربانی ولو در رشته خودش پاسخی است که معتبر است، نه حق. البته مانعی نداره که حق هم باشه، اما ضرورتا حق نیست، معتبر است. به زبان دینی یعنی حجت است. اما این احتمال که پاسخی رو که این عالم ربانی گفته اشکالی داشته باشد که بر خود این عالم هم پوشیده مونده باشه، 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال دیگه اشکالش معلوم بشود، برهانی رو که ارائه کرده بعد از 1000 سال دیگه معلوم بشود که این برهان نبود، مغالطه بود، این امکان در سخن عالم هست ولی در سخن معصوم نیست. امام معصوم هر چه که گفت نه فقط این حق است، این برهان است، بلکه برهان باید خودش رو با سخن معصوم تطبیق کند، و اگر برهان مقابل سخن معصوم بود نشان دهنده مغالطه بودنش هست. خب فرمود که سل اما شد، فقال، راوی پرسید که اخبرنی عن ربک متا کان، پرسید که خبر بده از خدایت که کی بوده، در چه زمانی بوده، کی پدید آمده است، به وجود آمده است، این یک. و کیف کان، ویژگی هاش چیست، و سوم، و علا ای شیء کان اعتمادو، بر چه تکیه زده بوده است و به چه اعتماد کرده بوده، یعنی در چه جایی بوده است، مثلا رو صندلی نشسته بوده، عرش بوده، کرسی بوده، یا نه زمین خالی بوده. فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا فرمودن ان الله تبارک و تعالی عین العین بلا عین، میگه میفرماید که این رو لحاظ کنید، مکان چیه؟ مکان موجودی از موجودات هست که وجودش وابسته به خدای متعال است. مکان در وجودش و مکانیتش که منتزع از وجودشه وابسته به خدای متعال هست. بنابراین یه مکانی غیر از خدای متعال شما نمیتونین داشته باشین قبل از خدا تا بگیم خدا در کجاست، یا یه مکانی غیر از خدا نمیتونین داشته باشید منفک از خدا، منجز از خدا، مجزای از خدای متعال تا اینکه خدا در او وجود داشته باشد. اصلا قیوم عین و مکان خدای متعال است. در کیفیات و صفات چی؟ کیف الکیف بلا کیف. خدای متعال تمام صفات را خدای متعال ایجاد کرده است، تعیین بخشیده است، تقرر و ثبات بخشیده است. بنابراین کیفی در عالم نیست که عین وابستگی و تعلق به خدای متعال نباشد. بعد وقتی خدای متعال که کیف را، صفت را، ویژگی را تولید میکنه، نه اینکه با استمداد از یک ویژگی دیگر این ویژگی را، برای اینکه این علم رو ایجاد کند از یه علم دیگری استفاده کند، برای اینکه اون علم رو استفاده کرده باشه از یه علم دیگری، اینم که نیست. بعد فرمود که و کان اعتماده علی قدرته، تکیهگاه خدای متعال قدرتشه، قدرتش هم عین ذاتشه، در نتیجه تکیهگاه خدای متعال خودشه، نه اینکه خدای متعال یه ذاتی داره، یه قدرتی داره، خدای متعال ذات خدای متعال وابسته به قدرتش باشه. خب فقام الیه الرجل فقبل رأسه، این مرد، این راوی پا شد و سر امام رضا علیه السلام رو بوسید و قال، باز خوبه که بالاخره به قولش وفا کرد و هدایت شد و قال اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و ان علیا وصی رسول الله صلی الله علیه و آله ما، شهادت داد. بعد گو ادامه شهادت و القیم بعده به ما قام به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام بعد از پیامبر همان وظائف و عقاید، افکار، اخلاق، اخلاقی را که پیامبر داشت امیر المؤمنین هم بعد از او داشت و بدون قیام کرد، یعنی کارهایی را که پیامبر در انجام رسالت انجام میداد را امیرالمومنین هم بعد از او انجام داد. بعد گفت که و انکم الائمه الصادقون، امام صادق شماید، امام فراوان است اما امام صادق. باز وقتی گفته میشه امام صادق، کسی که فل جمله صادق باشد اینم فراوان است. اصلا امامی که بل جمله کاذب باشد که امکان پذیر نیست، فل جمله صادق وجود دارد. امامی که عمدن به خطا خودش را نیندازد، اینم فراوان است. اما امامی که صدق محض باشد، به گونه ای که هیچ گونه خطایی در هیچ مرتبه از مراتب وجودش نباشد، قطعا و یقینا بسیار کم است. و انکل خلف من بعده، بعد اینم جز شهادتشه که به امام رضا که تو هم یکی از امامان بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام هستی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.